الله الرحمن الرحیم. فقه دو، استاد قندرزاده، 23 شهریور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه عبارت دیگه بود چون جواب اون نقاطی که میکردن، این عبارت این بود الگال و سمان علمان اعتبار معتبر و اجارت یه معتبرت و نفس متعدد از اجاره بده تحت خارجن مهمان لای اعتبر دیگه الگال این لای اعتبر درسته، ما لای اعتبر نفسیم
صفحه 136 بلغول تو الغربت المانه و اعتبار آن تعلق الاجاره یل معتبره تو فی نفس متعلق الاجاره و این اتحاد خارجن به مالا
رو این مالا رو تنم
این مالا رو تنم نه اون در لایکونه تو نسخه بدن هم این کلمه من ما یکون و
مطلق بیانه قبلشه
چی؟
من بیانیه است میگه مالا متوسی قربت من مالا یکون متعلقه
نمیجا این باید یکونه باشه بعض اینجوری گفتن خب ببینیم این درسته یا نه. من دیروز با تذکر
بودم مالا متوسی
قربت حالا دیگه بعضی گفته یکونه
نه نشته مشتوم بودی که این
لازه مشتوم و ندعی ها یعنی خط داده میشه که بعض از نصفا گفته این لازه یا دیه روش خط داده
اگه این لایت هم قصد خورما باشه
من ما یک
متعلق
از اجاره کمتون باشه خب این نفس متعلق اجاره چیه فرق؟ اشتباهی کنیم نفس متعلق اجاره نه اینکه چون متعلق اجاره نفس متعلق اجاره یعنی ذات کل عمل نفس متعلق اجاره یعنی ذات کل عمل
یعنی
فقط
متعلق اجاره
ذات کل عمل
نیست
نیست
متعلق اجاره ذات کل عمل
نیست باید اینجور معنا کنیم باید لو تکرار میشه که نفس متعلق اجاره یعنی ذات کل عمل متعلق حقیقی و واقعی اجاره اون نیابت هست چیز دیگر اینجور باید این عبارت قبول دارم یه پیچی توشن این برای من اینکه لا رو بخوام حذف کنیم اما اگر لا باشه و این اتحد خارجن معمالا یعتبر فیه الغربه ممالا یکونو
یعنی نیابت من دو نیابت متعلق اجاره نیست بعد نفس عمل
آقای اکبرزاده درست آقای اکبرزاده میخوام بگن این ما یعتبر این منظور نیابت نیست این نفس العمله اون نفس متعلق الاجاره منظور نیابت بود اگر اینجوری معنا کنیم باید لا نباید باشه یعنی ما یعتبر فیه القربه
نیابت دادن این مشکل پیش نمیاد دیگه
ولی میدونی مشکل این ترجمه چیه آقای اکبرزاده مشکلش اینه که هیل معتبرت و فی نفسه یعنی مگه در نیابت نیابت قطع قربت شرطه اون وقت خراب میشه
اولش
خراب بشه این تازه این طرف به بنبست برگردیم همون قبلی رو فکر کنیم من خودم شخصا فکرم اینه که این نفس متعلق الاجاره اگر چه ظاهر نفس متعلق الاجاره بر مبنای شرک میشه نیابت اما منظورش این کلمه نفس متعلق الاجاره منظورش ذات العمله یعنی چیزی که در واقع میخواستن اجاره برو ببندن و نشد و بردن شد
جواب به قرینه میخواد جواب به قرینه اولش که میگه قربتی که
مانعت اون قربت کجا؟
فقط
نفس متعلق اجاره و ذات العمل بشه اگر چه عبارت چون بر مبنای شرک خود اسم متعلق ولی که تساوی میشه قربتی که مانع اعتبار اون قربت از تعلق الاجاره اون قربت هی المعتبره تو فی نفس متعلق الاجاره یعنی ذات العمل
شاید از اون بمکی رو ملوت نفس و سلات شیطان اینجا
همین دیگه کلمه نفس و ولی متعلق اجاره نیست واقعا در دیدشه اینجوری و این اتحاد خارجن مع ما لا یعتبر فیه القربه این لا یعتبر فیه القربه چیه خود نیابته
اون لا رو بزنی
بعد مما یکون متعلق علیه داره، چیزی که خودش متعلق داره. خب وقتی لا یکون باشه یعنی اینجا باز دوباره یه دردسر جدیدی باید ترجمهش پیدا میکنی. منظورش اینه که چه متعلق اجاره باشه چه نباشه.
استاد
این یه کاری
دیگه میشه بکنید. حالا شما
یا یه کاری
این
لفظ متعلق
اجاره
این باید اصلا خط بزنید اون مشکوب علیه ها رو شما یکم ادامه شد.
اصلا میگه کدی رو یعنی منظورشه کدیه، میگه که اون قدر و قربتی که مانه بود قدر و قربتی بود که در متعلق اجاره باشن.
یعنی ذات العمل اگر میخواستیم رو خودش اجاره ببندیم واسه همین گفته نفس متعلق اجاره.
یعنی اصلا کار
یعنی قانون کلی تطبیق ندیم.
آره
باز لایکونه رو لار برداریم. این ساب کی بوده که مشکب و ننیا کرده
بود؟
ساب خوبی بوده. ساب هم معمولا برای انبیا اینا به کار میره. البته فکر کنم جلده یک حالا از شوخی بگذاریم معرفی هم کرده این نسخه ها رو. کدوم نسخه این جلده تو جلده یک معمولا اولش گفته این علامات های اقتصادی رو تعریف کرده کدوم نسخه اسمش ساده کدوم نسخه اسمش.
شما چرمیش؟ اگر که این اون کسی که مستشکله توی قول خودش خلافی که با اخلاص مشکل اخلاص تو اجاره حل نمی کنه، یعنی میگه این اجاره تشرعی نیست مشکل نداره.
نه ایشون فقط میخواد اشکال کنه به تشریف، میگه این حرفا جوابگو نیست. شاید اصلا میگه من مسئله نمیفهمم بلد نیستم،
میگه این لحظه ممکن و امکنه این که میگه
تو هر دو حالتش گیر میکنه. یعنی جناب آقای شیخ
یعنی حل نمیتونه بکنه
بلد. این دنبال حلش نیست، این دنبال اشکال به شیخ،
میگه این امکنه لحظه نافه
الاخلاق با حقا. آره یعنی حرف شما یعنی به اساس منظور
تمام یکی دو تاش بکنی در صورت که خودش میگه یک چیز در خارج هست چرا خود دو تاش میکنی؟ اشکالش اینه
در خارج یک چیز
پس دو تاش میکنی.
اگر اخلاص منافات دارد با اجاره باید بگید باطل، اگه اخلاص منافات ندارد باید بگید صحیحه. دیگه دوتایی نداریم که بگیم اخلاص منافات دارد ولی صحیحه. این حرف من نمیفهمم. این انقض اینو میگه، انقض میگه بابا این یک کار دو کار نیست. در نتیجه یا شما معتقدید اخلاص با اجاره منافات داره خب بگو باطله، یا میگید اخلاص با اجاره منافات نداره بگو صحیحه. این که هم اخلاص منافات دارد هم اجاره صحیح هست، این هم حرف منطقی نیست. چون این مبتنی میگه دو تا کار روش این دو تا کار وجود داره.
کما دعیت یعنی صرفا ادعای
این تعیین موضوع خودش بیان نکرده، میگه اینه که شما ادعا کردین. این اصلا کاری نداره که آیا اخلاص منافات داره بر اساس
دوزه کردنش با دوزه کردن درستش
کرد. اشکال اینه که این دو تا نیست. طرح شما متعارضه که دو تا باشه میگه دو تا نیست. چرا میگه لازم نداریم وجودن دو تا باشه، کافی اعتبارا دو تا باشه. جواب داده بشه
دوسته
انجام. آره معرفی میکنه این رو چون میتونی
کنه یعنی چجوری حد شد، یعنی لایه لایتون رو بزنید هر میشه
تا حدودی حد میشه 80 درصد. یعنی ببین روح عبارت که درسته، متنش هم درست میشه. میدونید که روحش مهمه، روحش که
مثلا مالای و توفیه قربه حالا اگه همونطور مثل آشنا بحث کنیم کلی بخواییم بحث کنیم بخواییم جوی روح عبارت هم یکم درست نمیشه. یعنی اگه کلی بخواییم
بحث کنیم که کلی هم اگه لا وجود داشته باشه درست نمیشه.
آره
میگم که حالا فعلا نقده این که این لای لایکونه رو اگه برداریم مشکل حل میشه. خب بفرمایید دیگه
تحت بنای مسجد اینا مسجد اگه مستعد ثوابی داشته باشه که بخواد برسه به مستعد
بله
با اومدن این اجاره از بین میره.
بله ثواب نداره.
کدوم ثواب کلام بشه به مستعد میرسه؟
هیچ ثوابی مستعجر میرسه به مستعجر سر تسبیبیش میرسه. من تسبیب انجام بدم که دیگری مجبور بشه کاری بکنه که مسجد ساخته بشه به من ثواب میده. چون خود این عملون مستحب.
ثواب ساختن مسجد.
بله.
ساختن مسجد ثوابش با اومدن اداره رفت.
برای مباشر رفت. ببین ساختن مسجد فعل دو نفره. دیدید که من شیخ گفت وقتی شما به نیابت از دیگری نماز میخونید میگن به این آقای مباشر میگن سلا، به اون منو بهن هم میگن سلا.
نیابت نیست بس اجاره است.
اجاره نیومد بده، اجاره چیه پس؟ پس در واقع میسازه، عمل مال اوست دیگه، عمل من ملک اوست، در واقع او مسجد ساخته، من مسجد نساختم، من اجیر او بودم. عمل به اون اصلا همیشه تا حالا اینو گفتیم در اجاره ها عمل در واقع مال مستاجره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقت که او مسجد ساخته نه مباشرتن، تسبیبا سبب شده، منم مسجد ساختم مباشرتن، اما به من ثواب نمیدن، به اون ثواب میدن، چون اون قصد قربت میتونسته بکنه، من نمیتونستم قصد اخلاص داشته، پس به من ثواب نمیدن، به اون ثواب میدن.
یعنی هر وقت با نیابت یکیه
اصلا معنای استیجا، البته نه نه ما قبول نکردیم، یعنی کی من یه خاطره بذاری ببین، من چیزایی من تجزیه نظر دارم میخوام بکنم در روشم، ببین من یه چیزایی تو کلاس میگم اینا هیچ ربطی به کتاب و مکاسب، شما یه وقتی اینا باورتون میشه تو امتحانات میگیدین، من خودم یه وقت برام پیش اومد، من یه امتحانی دادم جواهر خوندید که
تلاقی
آره جواب بدم، سر یه چیزی نوشته بود، یه سوالی رو پرسید و من جواب دادم و دیدم استاد غلط کرد، این غلط نیست، چرا غلط کرد؟ رفتم به استاد گفتم که این چرا غلط دید؟ خب تو کتابش دیگه نگاه کنیم، مثالش تو کتاب هست، رفتم کتاب باز کردم، کاملا مطمئن بودم که استاد اشتباه میکنه، من یاد دیدم که درست میگه، کتاب یه چیزی نوشته، من خط زدم گفتم این غلطه، درست نشدید تو امتحان با اطمینان کامل حرف خودم رو چی بگم کتاب اینه دیگه استاد بینید این که چیز چیزای ما میگیم شما خیلی باورتون نیاد، یعنی حرف همونیست که شعر گفت با هم حرف میزنیم که خالی از اشکال اینا رد نشده باشیم، ولی اونه که ما باید فعلا یاد بگیریم و مثلا اونو باید پاسخ بدیم، اینه اون حرف شیخ بر اساس مقلای شیخ میخوام پیش بریم، اینا بذاریم
بحثی نداریم که من عزیز میشن برای که فیلی که متوجه خودن رو با پول انجام میدم،
این باطله دیگه، اگر این شکل درسته اون اجاره صحیح اونه، این اجاره باطله،
باید معلوم داشته که من این اجاره متعلق بر بالا بود، من گفتم مستحب متعلق منه، من میتونم برای
باطله دیگه عرض میکنم، مستحب شما باطله،
اجاره درسته یا نه؟ میگه اگه
اجاره درسته چون منفعت حاصل میشه مسجد ساخته میشه دیگه، این واجب تعبدی نیست که، اون مشکل تو تعبدیات بود که اگر بر من باطل میبود به اون سودی نمیرسید، این که تعبدی نیست، بله به عنوان مستحب از من واقع نمیشه، ولی اون به منفعتش نیست چون مسجد ساخته میشه، ببین تو تعبدیات وقتی من بر فعل خودم اجاره میشه عجیب میشم، فعل خودم که باطل شد دیگه چیزی هم گیره اون نمیاد، اما اینجا تعبدی نیست که من مسجد میخواست ساخته بشه ساخته شد، حالا من مستحب باشه بر من نباشه مگه تأثیری برای اون آقا داره؟ فرق نمی کنه برش
سراشت اجاره
کنه
نیابت
چی؟ نه مساوی که نه، قبلا خود منوشه تصدیح کرد که در عبادات ما برای تصدیحش نیابت، اجاره دو جوره، دو جور تصویر داره، یکی اینکه عمل رو به نیابت از من انجام بده، یکی اینکه عمل رو برای خودش انجام بده، در عبادات هم حتی اینو تشبیه کرد، اون یکیش باطل شد در نظرش، اجاره بر عبادات اگر بر خودش بخواد انجام بده باطل است، این تفسیر رو مرحوم شیخ داشت دیگه یادتون نیست؟
نه آره، آره، منش همش نیابتیه
اونجا در صفحه یه جوی داشت نه صفحه 136 میتونه دو جور باشه دیگه، میتونه یعنی برای نیابت او رو عجیب کنه، میتونه عجیب کنه برای عمل خودش، هر دو جورش تصویر داره، در اجاره مطلقه میشه افراد عجیب بشن، فقط شرطش اینه که باید منفعتی به شما برسه، این مهمه در اجاره، جواله اصلا چیز دیگر ایست دیگه، جواله میتونه برای
نیابت
میشه، آره من به کسی پول میدم که به نیابت از من این کار انجام بده نه از طرف خودش، میشه اشکال نداره،
قابل تصمیم
شما تو همه عبارت اونو فکر باید ایمی نداره اشکال نداره، فلش کنی دیگه در چیم از عبارت و قدیده حرم ما قررناهو وجه هم اشتهر بین المتأخرین فتوان و عملا من جواز الاستیجار علی العبادات للمیت، از این چیزی که ما گفتیم یعنی تفکیک بین نیابت و نفس عمل که این دو حیثیت دو اعتبار و حتی اگر در خارج هم دو وجود خارجی نباشه مضر نیست، به این که ما میتونیم اینا اصلا تفکیک کنیم، هر کدوم هم آثار خودش داره، با این حساب اون فتوایی که بین متأخرین مشهور شده، هم به لحاظ فتوا هم به لحاظ عمل، فرق شهرت فتوایی با شهرت عملی اینه که در شهرت عملی چیه؟ آره، مستند به یک روایتی فتوا داده باشن، صرفا فتوا مشهور باشه میگن شهرت فتوایی. اگر هم فتواشون مشهوره و همه شون هم مستند کردن به یک روایتی، یعنی استناد اون روایت این فتوا دادن، میگیم عمل کردن، مشهور عمل به این روایته. در اینجا هم شهرت روایی، روایت مشهوره، میتونن بهش عمل بکنن یا نکنن، روایتش نقلش مشهوره این روایت، این رو همین نمانن. و هم شهرت فتوایی یعنی کسانی که بدون استناد کلن این فتوا رو داده باشن زیادن، هم شهرت عملی یعنی کسانی که با استناد به روایت نمانن و فیروز بازم زیادن، مشهور شده. وقتی میگیم متأخرین یعنی از مرحوم صاحب شرایع به این طرف، بن 6 و 7 به این طرف، من جواز الاستیجاء علی العبادات للمیت، وجهش رو شما فهمیدی، الان یاد گرفتی، پله های ترقی رو در اجتهاد داری یکی یکی طی می‌کنی. یعنی الان اگر شما بپرسن که چرا مشهور فقهاشی این فتوا دادن، باید بتونی بلد بشی جواب بدی. خب آخه چجوری من میتونم کسی رو اجیر کنم عبادتی رو میت انجام بده؟ مگه عبادت اخلاص نمیخواد؟ بعد این پول چجوری میشه منافاتش؟ مگه پول گرفتن منافات با اخلاص نداره؟ اگه کسی این سوال از شما بپرسه، شما جواب میدید که اینجا دو حیثیت و دو اعتبار وجود داره. یک حیثیت، حیثیت نیابت، تو اون اجیر میشن. یه حیثیت، حیثیت عمل، نه اونو قربتن الله انجام میشن. اگر اون کس شیخ باشه نمیخند، ممتحن، بسیاری ممتحن کی باشه. و انل استشکاله فی ذالک، یعنی در جواز استیجاب و عبادات. چرا همه جا روشن شد اینجا؟ دست شما شوله از اینجا روشن شد. زدم روشن شد. شکل اون محس نشده. خب و انل استشکال فی جواز الاستیجاب به منافات ذلک لاعتبار تقرب فیها ممکن الدفع، اشکال کردن در این جواز به این که منافات دارد، ذلک یعنی استیجاب، با اعتبار تقرب فیها یعنی در عبادات، این استشکال ممکن الدفع است، چون دو تا حیثیت وجود داره برادر بزرگوار، خصوصا به ملاحظت ما برادر من الاستیجاره للحج، مخصوصا با ملاحظه روایاتی که در استیجار به حج وجود داره. یعنی مسئله فقط شهرت فتوای عملی نیست، ما روایت معتبره در بحث داریم، بلکه روایات معتبره داریم، یعنی حجت شریعت. ممکنه بگیم شهرت فتوایی که حجت نیست، چرا غلط روایاتی که نمیتونیم، روایت داریم، روایت صحیحه که میشه بر حج اجیر شد. خب اگه کسی به شهرت اشکال کنه میگیم خب این از فقهای ما خجالت نکشید، میگیم به امام صادق که نمیتونه اشکال کنه، آقای امام صادق قربون جدتون برم، این استیجار حج این درسته، این منافات با اخلاص نداره، جوابش اینه که مثلا بغلستی نشسته حضرت لبخند دیده، بغلستی اینه که 20 سواد اینجا دو تا حیثیت هست، مثلا ساکت باشی، دو تا حیثیت هست. این دقیق خصوصا به ملاحظت ماورده ادعای شده و دعوا خروجهی به نفس. بعد گفتن شیخ اعظم انصاری این چه حرفیه؟ خب اگر علل قاعده باید باطل باشه، روایت میاد میگه حج، میگه ما حج تعبدن تخصیص کن، شما دمیجوری میگه چون در حج روایتی داریم پس قاعده غلط بود. خیلی وقتا قواعد تخصیص میکنه، خب نمیتونه به خاطر یه روایت در حج کلن دست از داستان بکشی. اون آقا مشکل این بود، مشکل این بود که منافات داره عبادات با اجاره. فرض کن روایت اومده تو حج اجاره درست است، خب میگیم این تعبدن خارج، برای اون شیخ میفهمون این حرف رو اگر کسی بزنه این ادعا فاسده، غلطه. چرا؟ چون میدونید که بعضی از احکام تخصیص بردار نیست، بعضی چیزا تخصیص برداره، بعضی چیزا تخصیص بردار نیست. مثلا شارع میتونه بگه و همه نماز رو به قبله واجب است، ولی برای کسی که مثلا فرض کنید قبله رو نمیداند یا اماره دارد به طرف تا 90 درجه انحراف من قبول میکنم ازش، اشکالی نداره. برای همه ایستاده نماز واجب است، برای کسی که نمیتونه نشسته من قبول میکنم، این هم اشکالی نداره. اما نمیدونم بگه از همه نماز با نیت میخوام، این چند نفر بدون نیت نماز میخونن، اینجا تخصیص برداره چون بدون نیت نیست، نماز نیست، میشه ورزش. اینا مقبوم ذات عمله. بگه میشه تخصیص بزنه؟ میگه نه، در خصوص حج شاره گفته حج نیابتی نیت نمیخواد، بقیه همه عبادت هم فقط حج نیابتی همچی بدون قصد بگه انجام بدین، یه صورت عملی میشه زیر بار این حرف رست. اگر نیت طرف نداشته باشه این عمل بمونه عبادت اصلا واقع نمیشه، حج نیست اصلا اسمش، تخصیص در اینجا بیمعنا.
اینجا تخصیص هم از اون حالی، یعنی
تنافی
با اخلاص
رو ما نمیتونیم
مشکل،
نه تنافی داره، میگه تنافی وجود داره ولی ولذا همه عبادات اجارش باطله، در خصوص حج تخصیص میزنیم، میگیم در اینجا با این که نمیشه نیت کنی ولی اشکال اجاره درسته. میشه همین افمایی میشه حج هم جا علکی نمایشی لعنه مرجه ها الا عدم اعتبار القربت فی الحج، معنیش اینه که در عبادات در حج استیجاری قصد قربت شرط نیست، تا هم جا علکی به دور بزنی هیچ نیت نکنین اصلا، همه قبوله. میشه این حرف زدیه آخه تخصیص هم یه شرایطی داره.
شاره
اینو ما میپذیریم، هیچ عملی انجام نداره و خودش به حرم رسون، میگه من حج کامل ازش میپذیرم، اینو قبول میکنیم چون مقفلش به نیت، این نیت کرد شروع مقرم میشد حج شروع شده، شارع میگه همه قد ازش میپذیرم، تا این حد تخصیص رو میپذیریم، اما دیگه نیت رو نمیپذیریم که رفت اونجا علیکی گردش کرده
نیت
بعده
خود شارع که نه فرد تنافی از بین وجوب از دولت
بر فرد تنافی در با خروجی به نتی نمیخواد بگه، یعنی ما اشکال تنافی رو حل نکنیم، اشکال رو پذیرفته باشیم و بعد بخواییم در تخصیص بزنیم، ولی اگر اشکال نپذیرفته باشیم که تخصیص نمیخواد که تخصیص هم خارده، تخصیص مبتنی به اینکه اشکال رو بپذیریم، اشکال منافات رو بپذیریم، راه حلی نداشته باشیم نوبت رو تخصیص بسته، ولی راه حل ما دیگه نمیشه تخصیص، میشه تخصیص. پس این تخصیص که اگر کسی بخواد بگه این با نفس تخصیص خوریم حرف منطقی به نظر نمیرسه، این دقیقا مثل اینه که میگه شارع در یه جایی میگه شما نمازت نیت نداشتی ولی ما قبول میکنم، این نمازت چیش که قبول میکنم، عبادات هم بدون نیت عبادت نیست، تقرب نیست، نمیشه بپذیری کنه. بسیار و دعوا خروجی به نفس، اگر کسی میگه خب ما مسئله حج چون روایت داریم این بالخصوص قبله در سایر عبادات میگیم استیجار بر عبادات مطلقا باطل است چون موافق در نیت، این ادعا فاسد است چون مرجع این ادعا برگشت میکنه به عدم اعتبار و قربت در حج، یعنی در این موردی که روایت استثنا کرده سایر عبادات همه مشروط به قصد قربت هستند، حج فقط در جایی که کسی عجیب شد قصد قربت در شرط نیست، این هم قابل تفقه نیست و از ابو منها به زبان آورد و از اف و منها ادعایی ضعیفتر از ادعای قبلی که بگیم آقا ما اینا حمل میکنیم بر استیجار بر مقدمات، روایاتی که میگه حج میشه عجیل بشید اینا هم میگه میگوی، یعنی بر خود عملیات حج شما پول نمیگیریم بر چی بر چی پول میگیریم بر مقدمات، خب حج میدونید مقدماتی داره، باید از اینجا بلند شدی مثلا لوازم برداری، خب خودتو مثلا به سرزمین حجاز برسونی اونجا برای مقدمات و طی طریق پول میگیرید، عملیات حج نه اونو مجانی انجام میدیم که با وقت مناخاتی نداشته باشه. این هم روایاتی هم که بگن حج بر حج میشه اجیر شد هم میکنیم، یعنی بر مقدمات و حج برای این راه رفتنی که تا به اونجا برسی بر این میتونی اجیر شی. اما اونجا رسیدی حج رو دیگه نه بر اون نمیتونی اجیر شی، اونو باید بدون اجاره و مجانی انجام. و این همشه میفرمان از عب کمالای هم کن. چرا کمالای هم کن؟ آره من استیجار شد بر مقدمات میرم تا اونجا حتی انجام نمیدونم مجبور فرد انجام طرف باز هر برش انجام من عجیب کرد من مقدمات که چی بشه مثلا میرم اونجا من اجاره به شما تحویل دادم دیگه مگه نمون مقدمات تیر طریق بود دیگه من هم نیست بابا طرف شهر چیه؟ نه اون مقدمات این یک اشکال دیگه این که این چی تری که شما دارید میگید خارج از ذهنیت سیره ای که اتفاق میفته مردم عجیب میکنند کسی رو بر حج به مقدمات مقدمات چی این چی حرفیه اصلا ظاهر روایت هم این نیست معنی ظاهر ما وردت استیجار مولانا صادق علیه السلام للحج عن ولده اسرائیل کون الاجاره در نفس الافعال ظاهر روایت هم که ببینید حضرت وقتی خواسته برای اسماعیل حج خجیر بگیره حج نیابتی از او ظاهرش اینه که طرف عجیر کرده بر اعمال حج نه اینکه بر مقدمات ظاهر روایت ببینید. پس این هم که بگیم اینو هم کنیم بر مقدمات این هم حرف مثلا نادرست نتیجه این استش که نه ظاهرش اینه که بر خود حج اجاره شده اما اون حیثیت نیابتش نه ذات العمل. حالا تمام کلام در این بحث که گذشت ببینید جز این بحثی رو من اجا خدمت دوستان بگم این اتفاقی که الان اینجا افتاد اتفاقی است که کثیر ما برای یک فقیه در مسیر فقاهت رخ میده. منظورم چیه؟ منظورم اینه که گاهی یک قاعده رو ما تأسیس میکنیم بعد میبینیم که یه روایت میاد مخالف اون قاعده هست در این مورد خاص این چی کارش باید کرد؟ خیلی پیش میاد، یعنی بخش مهمی از فقاهت اصلا اعلمیت افراد این جوجه ها تشخیص داده میشه و الان اونی که مثلا میگه آقا چرا گفتی روایت دوباره نه معارض داره نه مشکل سندی داره، خب این که اعلمیت نمیخواد. خب بسم الله اعلمیت تو این جاهایی که دست انداز پیدا بشه گیر بکنه که راننده خوب اونی نیست که بلدی دیگه من بلدن موقع خطر بتونه کنترل کنه و الان جاده صاف رفته. خب این که خانمان میرن دیگه موقعی که یه مشکلی پیش میاد حالا میونی این بله ول میکنه گاهی مثل این پیرمرد دو چرخه میده سوار یو پیاده میشه پیاده چرا شده برات برو بسر تسلیم میشه در شهر. خب عرضم به خدمت شما که اینجا چی کار باید کرد؟ الان ببینید راه حل‌های مختلفی الان قاعده ای که ما ساختیم این بود که اجاره با قصد اخلاص منافات داره این قاعده رو پذیرفتیم. بعد یه روایتی میاد در یه جایی که عمل عبادیش میگه اجاره صحیحه چی کار باید بکنیم؟ این چجوری حلش کنیم این مشکل؟ بنجامینی راه حل ها محمود شیخ یه جواب داده جواب دیگه یا که اصلا نقل میکنه رد میکنه معلومه به شیوه های مختلف میشه جواب داد غیر از اینکه محتوا کدوم درسته و غلط شیوه ها برامون باید مهم باشه. یکی از کارهایی که اگر اساتید زورشون به سر بتون انجام بدن اینه که این شیوه ها هم تا حدودی البته نه در حد دستگاهی اشاره مثلا حالا من در حد اشاره چیزی می نویسم اینجا دست کم میتونم به شما بگم که 5 روش در کجا در جایی که ما یه قاعده رو تأسیس کردیم های قاعده میتونه عقلی باشه عقلایی باشه اصلا نص شرعی باشه آیه قرآن باشه هر چی یه قاعده عامی عفو به عفو کاری نداریم قاعده از کجا در اومد اصلا دلیلی داشتیم دیگه. وقتی قاعده رو تأسیس کردید بعد احساس میکنید محتوای یک روایت به اون قاعده منافات داره جور در نمیاد. این از فقهی چند راه برای حل داستان وجود داره؟ 5 راه حل من به شما معرفی بعد ببینیم این جواب های مختلف هر کدوم از کدوم راه پیش هست
اینجا قاعده
اینجا قاعده من عقلیه یعنی دلیل ما برای اینکه چرا نمیشه اخلاص داشت عقلی وجدانه. آره در جایی که یک روایتی تک روایتی با قاعده‌ای که ما تأسیس کردیم منافات پیدا کرده 5 راه حل جلوی فقیه هست شاید شما اینه به احساس استقرار این داره علا رو بگیر کنید، شما ممکنه پنج رو به شیش تا هفت رو ممکنه نیست نارو پاک کنید، شوید ندارید استاد بخونه میدانه بشتای
حسنه
برداره خب پس روش های پندگانه حل تعال یک روایت با یک بار روش شماره یک روش شماره یک خیلی روش خوبیست ما نه اون روش پنج رو بگم دست از قاعده برمیداریم میگم اشتباه کردیم نه من میدیم آقا من اعتراض روش اول نهی قاعده یعنی احساس میکنیم که اون یه توهمی بیش نبود وقتی روایت میگیم قاعده غلط یه تأمل مجددی میکنیم این آدم احساسی میکنه بعد به روایت که میرسه مجددا به فکر فرو میره دوباره که قاعده بررسی میکنه میفهم اصلا اشتباه فهمید یه جایی رو غلط مقدماتش مثلا غلط بود یه اشکالی داشت
نداشته باشه
نه از راه اول نمیگه جواب درستن نمیگه یعنی گاهی رو میگم نمیگم میرم پنج روش همه همزمان قابلیت اجرا دارن یعنی پنج اتفاق ممکنه بیفته یا شما به روایت که روایت تلنگری میشه که شما مجدداً رو مقدمات استدلال فکر کنید و بیا به این نتیجه اصلا قاعده غلط بود بی خود داشتین جور میزنید نفی قاعده پنجمی و آخری نفی روایت بگم هر روایت چون این دو طرف قول ریاضیات حدی داستانه دو طرف رو نوشتن تا بعد این از یک طرف اون راه آخری راهشو میکسیم یه روایت ردش کنیم یا اشکال سندی کنیم یا یه جور معنا کنیم که اصلا به لحاظ موضوعی مفهومی هرچی کس هیچ ربطی به قاعده ما پیدا نکنه نه حالا میگم اون تخصصی رو توضیح طرح کنیم یعنی بگیم این روایت اصلا در باز توجیه یه چیز دیگه است توجیه حمله یعنی قبول داریم ظاهرش منافات داره به خاطر منافات میایم حمل میکنیم اون رو نمیخوام بگم نه اساسا بگیم این روایت ربطی به قادما نداره یا کلا سندش رو رد کنیم یا بگیم مثلا مورد اعراض اصحاب حجت نیست یا اینکه بگیم محتواش اساسا هیچ ارتباطی به بحث ما نداره یه جور معنا کنیم که به بحث ما ارتباط پیدا نکنه پس به لحاظ سند یا وجیهت یا دلالت کلا ردش کنیم همین لابلا
کاری که شرک کردن هم این بود دیگه
نه توجیه رد کردن این روایت حق رو قبول ندارم
دلالتش رو گفت دلالت نه دلالتش منافاته
دلالت داره اتمن دلالت داره به این فکر قاعده صحیحه
نه دلالتش با قاعده ما تنافی نداره
نه اونی که میگه تنافی چه ظاهرش هم نسیم ظاهرش اینه که جبه درسته قاعده ما این بود که جبه باطل ما باید نیاز به یک تفسیری داره دیگه اونی که من میگم تن کنه اصلا میگه مثلا یه چیز دیگری است اصلا اجاره نبوده مثلا هبه بوده پول مفتی داده اصلا اجاره در کار نبوده وضعیتی نداشت اون همچین کاری مثلا ربطی به بحث ما پیدا نکنه خب اما راهی میانه راه دوم نیایم قاعده رو نفی کنیم قاعده رو چکارش کنیم؟ تخصیص هم نزنیم قاعده رو تعدیلش
کنیم یعنی با روایت نفهم
یعنی ما ممکنه قاعده رو ادعا کنیم علل اطلاق بعد روایتی که مخالفش میاد یکم بیشتر جور قاعده فکر کنیم شاید اون قاعده اینقدر مطلق نباشه حدود و ثغورش رو با دقت بیشتر بررسی کنیم قاعده رو خودمون با بررسی دلیل قاعده رو دایرش زیر رو کنیم آیا با این کار تخصیص میزنیم؟ نه این در حقیقت همون روش اوله ولی نه مطلقا فجر با وجود روایت مجددا میریم خود قاعده رو بررسی میکنیم احساس میکنیم که برداشتمون از اون قاعده شده کامل درست نبوده و میایم تعدیلش میکنیم. وقتی تعدیل کردیم رابطه بین قاعده بین باید میشه چی؟
چه تعصب؟ یعنی یه جور قاعده رو تعریف میکنیم که شامل مورد روایت نشه،
قاعده رو مطلقاتش دست بر نمیداره،
اما یه جوری قاعده رو معنا میکنیم که شامل مورد روایت نشه، مورد روایت تخصصا خارج باشه از تحت قاعده.
حالا تحقیق به مهندسی بدم میبینید چجوری.
شما اسم تخصیص قاعده از به مورد نصف
شماره 4 تخصیص قاعده است با یک قاعده ثانوی.
قاعده سوم شماره تخصیصه، با این تفاوت که تخصیص دو جوره. یا وقتی ما تخصیص میزنیم مثل شهید ثانوی دروغه معمولا این کار میکرد، گفت حسار میکنیم در موردی که خلاف قاعده خلاف اجماع باشد بر مورد نص، جمود مورد نص، مورد نص رو تخصیص میزنیم موافق هر قاعده داخل. گاهی اوقات این کار رو نمی کنن، بلکه اقرار خصوصیت میکنن از رو میگن در مهندسی مثلا درست روایت در مورد حج، ولی فرق بین حج و نماز و روزه و اینا نیست، مطلقا نیابت از مکیه تخصیص خورد. ببین هر دو تخصیصه، ولی باید تعمیمی در تخصیص گاهی اینجوریه که فقط همون موردی که مورد نصده رو تخصیص بزنیم، گاهی اینجوری که بیدن یه مثاله، یک مجموعه بزرگتری تخصیص کرده تا دومان قاعده ثانویه، اون قاعده ثانویه تخصیص کرده مثلا در تمام اجاره ها فرض و قربت منافات داره، فقط در اجاره بر میت تخصیص کرده. تخصیص کرده یعنی چی؟ یعنی قطع قربت شاید نیست و هر انجام بده بودیم از صحبت رفتی به حج و غیره حج هم نه
قاعده عقلی؟
نه، این در حقیقت تعمیم مورد نصد یه جوی اگر جمود رو مورد نصد نکنیم و اون از رو به مثال بگیریم بتونیم به چیزایی که مشابه رو به تذاری بدیم تخصیص رو در یاد داریم یه قاعده ثانویه درست میکنیم.
قاعده
اولی هم چی میشه؟ قاعده اولی هم سرد کردیم مرداش به این میکنه که قصد قربت شرط نیست.
نه اول از وقتی قاعده راست کردیم اگر عملی باشیم
که تخصیص به این معنا میشه در اونجا چون نمیشه تخصیص زد معناش میشه که قصد قربت شرط نیست. قاعده ما اینه که منافات وجود داره، خب نمیشه بگیم منافات نیست چون عقلیه، پس بگیم قصد قربت شرط نیست یا اجاره که درسته پس قصد قربت شرط نیست.
قدر
متقرش
همون مورد
مثال
دیگه،
قدر متقرش اونه کسی که میخواد قاعده ثانویه رو درست کنه باید یه جمهوری درست کنه.
نه تو تحقیق نمیشه
کدوم تحقیق
نه که به این که تحقیق
رو درست میشه تخصیص قاعده عقلی ما نیست، ولی تخصیص عدله عبادیت حجه به قاعده دیگه. چون وقتی میگیم منافات داره باید منافات بر اساس حفظ عبادیت حج، اگر حج عبادی نباشه منافات فرد میشه. خدا باید عدد گفت من میشه مده
خب بیا ببینیم نفی وارده کیا نفی وارده کردن. ما گفتیم بر اساس تر دایی بدایی
از همینجا به این نتیجه رسیدیم، شاهدمون هم همین بود. یعنی اگر این نبود عبادات مستعجله در اسلام شاید گول محمود شیخ رو می‌خوردیم، می‌گفتیم آره دیگه مثلا اخلاص معتبره و نمیشه. اما وقتی تعامل کردیم در روایات که بابا عبادات مستعجله راحت انجام میشه، هم اجر هم عمل عبادیه، کمی که دقت کردیم فهمیدیم اون اخلاصی که معتبره یعنی در عرضش نباید، ولی در بومون دایی دیگر اگر باشه اصلا معتبر نیست چنین اخلاصی. در نتیجه اخلاص با اجاره قابل جمعه، چون اجاره شما در عرض نیتت نیست، پس اساسا همچین منافاتی به اون قاعده قبول نداره،
میشه نفی قاعده. هر روز دیگه
ما در طرح دایی بر دایی اصل قاعده رو قبول نکردیم، از شعر
دایی بردایی از این راه شروع کرد. جواب مرحوم شیخ راه دومه، خروج تخصصی قاعده رو یه جور معنا کرد که باید تنافی پیدا نکنه روایت تخصص بشه، و اون اینه که ما دو تا حیثیت داریم،
قاعده همچنان حفظه، ولی وقتی در عمل نیابت وجود داره قاعده مال یه حیثیت بشه، یه حیثیت دیگه شه، اصلا شامل تخصصا خارج مطلق اجاره نیست. بر اساس کلام شیخ اصلا تخصصا خارج میشه مسئله نیابت، چون مطلق اجاره نیست در واقع.
این میشه روش شیخ اهل نیابت، دو تا حیثیت داره.
اونایی که میخواد تخصیص به مورد نفس بدانن، یعنی باید بگن فقط حج استثنا شده، در بقیه عبادات تماما استیجار باطله، فتوا اینجوری بده که همون مشکلی که شیخ میگه دارن. قاضی ثانوی هم اونست که بکنن گسترشش بدن، مثلا اینجور بگن، بگن به نیابت از دیگری انجام میدی صحیحه، همون نتیجه شیخ، اما برای خودت انجام بدی باطله. خب به نیابت از دیگران انجام میدی، چرا منافات چجوری حل کردیم؟ منافات میگه منافات حل نتونستی بکنی، تخصیص دادیم، گفتیم بدون قصد قربت انجام بده، همون خدا قبول میشه تخصیص.
تخصیص
روی قاعده
ثانویه این نه اصلا مثل
نیابت از منگیت یا نیابت از غیر، اینا رو استثناء میکنیم، میگه اینجا اصلا قصد قربت شرط نیست. تو عملا شرط نیست اصلا. این خطی میره سراغ این که دیگه نیابت عمل دوتا نبینه، مثل این قول اگه دوتا دیدید که جواب شیخ حلش میکرد تخصصی، نه اصلا دوتا عمل نیست، یک عمل و نیابتی وجود ندارن، یک عمل بیشتر نیست، دوتا حیثیت دوتا عمل وجود ندارن، در نتیجه استثنان شده تخصیص خورده. دو پنجم هم طرز روایته، بگیم این روایت خلاف عقله، یعنی چی عجیب بشن با یه عبادت میمیشم چیزی، روایت خط بشیم یه خط میکشیم روش، بگیم نه طرز روایت میکنیم یورد و علم و الو اهل نه مانمی بیچون روایت صحیحه به پشتوان مشهور داره، این روایت چون پنجم هم کسی دار جورت نکرد دارو بگه، شاید دارو در آینده کسانی رو بگه آقا چه کاری هست عمل، ولی تا حالا تا امروز کسیش همچون فتوا عمل خود روایت بلاد سنه تعدد روایات یه جوری نیست که بشه روایت راه حل پنجم. اینه این برای چی میگن؟ برای که موارد دیگه اگه دیدید روایت یخت شل باشه اون راه پنجم رو ترجیح میدن، میگم قاعده روایت میدونی دو، یعنی اگر یه مقدار روایت ضعیف باشه نمیتونه در مقابل سیل قاعده مقاومتی داشته باشه، میکنن میندازنش دور. اینجا چون روایت صحیحه و جدیه و فتوای مشهور عمل هم روش بشه، تقریبا دور قسم بکنیم که این درسته در اسلام، پس باید یکی راه دیگر بشه. یه جایی اینجوری نباشه روایت، پس همین من میگم درس بکنید و اینا میکنن میندازنم.
بله
بله
من مورد
دوچار نفهمیدم
نتیجه
چه فرق اون تخصص این تخصیصه
خب
دارم نتیجه همچه یکی نمیشه همچه یکی نمیشه کنم، مثلا اگر شما نیابت از میت رو فقط تخصیص دادی خب قاعده
نیست که نیابت از
میت، نه قاعده ثانویه میگه آقا یک قاعده اولیه اینه که کلا عبادات استیجارش باطله، یه قاعده ثانویه اسلام داریم نیابت از میت اجارش درسته، چرا میشه بشیم قاعده ثانویه توی عمومیتی بشه دادیم مخصوص یک مورد نبود اسم میشیم قاعده، یعنی قاعده ثانویه کلا از اون قاعده اول تخصیص کرده
وقتی
نیابت از بین بگیم چی؟ نیابت از بین تخصیص کرده از اون قاعده تخصیصا خارج شده و فرقش با فتوای شیخ چه میشه؟ فتوای شیخ قصد قربت حفظ کرده درش، ولی اینا قصد قربت حفظ نکردن، میگن بدون قصد قربت هم بیام بدن
چیز
نفس
موضوعش
هست، موضوعش رو برمیده. آره
موضوعش
چون برداشت قصد قربت هستن،
قصد
قربت واجب نیست دیگه، بگیم تخصیص کرده قاعده تخصیص کرده، قاعده تخصیص کرده، قاعده تخصیص کرده، بله اون قاعده به این معنا که بگید منافات تخصیص کرده، نه منافات تخصیص نکرده، ولی عبادیت رو جزمه برده تخصیص هم عدله اعتبار عبادیت اینجا تخصیص کرده، یعنی در این حالا این اصلا عبادی نیستن، قصد قربتشون شرط
نیست،
تخصیصه، بالاخره نوعی از تخصیصه، چون میدونید این قاعده به تنهایی بر ما مشکل درست نمیکنه، این خصوصیت مثال ماست، گاهی مورد شما فقط با این قاعده منافات داره، نه این قاعده در کنار عدله عبادیت مشکل درست میکنه، ولی اگه این قاعده داشت ما عبادیتی نبود اصلا مشکلی نبود، در حقیقت اون قاعده اولی بود دو تا قاعده، عدم امکان جمع بین اخلاص و عبادات، دو عدله عبادیت این اعمال، چون عمل اگه توسلی بود که مشکلی نداشتیم، بازن همین ما قاعده اولی عقلی نمیتونه تخصیص بزنیم قاعده دوم که شرعی اونو تخصیص میذاریم. ما نحنفی در حقیقت اون قاعده اولیه ما در کنار یک قاعده دیگه مشکل درست کرد.
اینجا قاعده دیگه رو تخصیص دادیم ولی نسبت به این قاعده تخصیص
نسبت به این قاعده تخصیص نیست. نه چرا تخصیص
داشته دیگه ما تخصیصش کردیم.
بله از این بعد از تخصیص بعد از این که ما اون قاعده رو تخصیص زدیم وقت این مورد قاعده اولی ما نیست. عرض میکنم که نمیشه دومی. چرا؟ چون در دومی شما باید قاعدت رو تعدیل کنید به گونه‌ای که روایت تخصص بشه، نه اینکه تخصیصی و عدل شرعیه بزنید مورد خارجش کنید.
این
روش
فرق داره.
آره
نمیشه مورد
چهارم
نمیشه.
تعبیر
قاعده
ما داره. چرا؟ هست. شما دقت نکنید. حالا مثالای بد نیست. اینجا میگم در مانرفی چون در رأس ما دو تا قاعده در کنار هم بود، یکیشو نذارید دومی تخصیص بدید. حالا مثالای دیگه داریم که دومی وجود نداره، خود یه قاعده اولیه است. مجبور همون رو تخصیص بذاریم فقط. اگر عقلی باشه اصلا قابل تخصیص نیست، پس روی سه و چهار کلا بسته میشه. اینجا برای راه سه و چهار یه راهی داشتیم که ما در اصل منشأ اشکال دو تا قاعده داشتیم، یکیشو میشه تخصیص داد. چرا
مثلا
مورد نظر میگه اصلا باشه ما قاعده لو خاطر داریم که مثلا اون لگی نیابت از چه مهم بودن باشه. چرا میتونیم قاعده شو در مورد میت بگیم؟ در مورد میت استثناء کرده شده. حالا چه حد چه غیر حد؟
این
چه فقط میگفت حج،
یعنی مگه روایت تعبیر میت کرد؟
روایت گفته حج. ما تعدی میکنیم احساس میکنیم حج از باب مثال.
باشه
من فقط میت مثلا حج از میت بوده بود. وقت شما باید دو تا تعدی کنی، یکی اینکه از حجش تعدی کنی، یکی اینکه از میزش تعدی کنی. ممکنه اون تعدی دوم رو نپذیرن، استثار دیگه بگذاریم. سو معلم این شیوه های مختلفه. یه کچولوی بگم هنر فقاهت میدونی تو راه شما چنده؟ هنر فقاهت هنر فقاهت راه شما دوه. دوه شماره دو صلح ایجاد میکنه، تعارض رو بر میداره، تخصیصی در کار نیست، نه قاعده از بین میره، نه روایت از بین میره، نه تخصیص، نه تعبد. صلح ایجاد میکنه، پیدا کردن راه حلی که هم قاعده حفظ بشه هم روایت حفظ بشه. این کار کار هر فقیه نیست. مثلا در هر قرنی از فقها ها یکی دو نفر چنین قابلیتی داره ذهنشون جوریه، یعنی کم هم. یکی مثل شیخ انصاری جرأت ابداع چنین، اصلا قدرت ابداع چنین راه حلی داره. بقیه به راحت آقا تخصیص نه روایت عمل نمیکنه، قاعده غلط بود، این راه حلی به ذهنشون نمیرسه که آقا یه ابتکاری. شیخ این ابتکارات زیاد داره، حرفای جدید زیاد داره، مثلا زیاد بهشون اشکال میشه گره، چون حرف جدید مثلا زیاد داره. خب میگه به فلانی خیلی اشکال نمیگن، خب هیچی نگفته چی اشکال بگیم، مثلا هر چی دیگران بودن گفته. اما شیخ خیلی حرف نو داره، حرف نو 100 تا شلاق 50 تاشون اشکال بگیری 50 تا دیگه درسته، این 50 تا دیگه بقیه ندارن. مثلا شهید صدر در زمان ما همچین چیزیه، ابداعات جدید معلوم، ابداعات جدید دفعشون شما اشکال میکنی، ولی اصل این ابداعات به ذهن هر کسی نمیشه. نوابقی هستن که به این کار قدرت داشته باشن. ثم علم انه كما لا يستحق الغير بالاجاره ما وجب على المكلف على وجه العباده كذلك لا يؤتي على وجه العباده لنفسه ما استحقه غير منه بالاجاره. این مشکل منافات یک مشکل دو طرفه است. دقت کنید، این مقدمه این مسئله شرعی. وقتی ما میگیم یک عملی عبادی است، اجاره بر او صحیح نیست، این یک روی سکه قاعده است. روی دیگر سکه چیه؟ اگر اجیر بر عملی شدی اونجا قصد قربت دیگه نمیتونه بکنه. یک طرفش اینه دیگه، چیزی که قصد قربت داره نمیتونه اجیر بشی. یه بار دیگه اینه، اگر اجیر شدی قصد قربت نمیتونه بکنه. ولی اینا که اجیر میشن باید روشون بگیم یک اشکالی تو کار شما هست. اصلا میگن اجیر شدن در اسلام مکروه. شنیدید که حالا روایاتی داریم اجیر کسی نشه برای خودتون کنید، ولی مجبورید از باب مقدمه واجب میکنید مکروه و من یه وقتی واجب بشه. اما تا میتونید اجیر کسی نباشید، آقا باشید، خودتون کار. شاید نکتهش اصلا همین باشه، مانو معیر شهر از ما شفاعت میکنه. شاید نکتهش همینه، چون کسی که اجیر میشه تو متعلقه جای دیگه نمیتونه قصد قربت داشته باشه. من اگه اجیر نشم راحت میتونم به خاطر خدا این کار انجام بدم، وقتی اجیر شدم دیگه اخلاص نمیتونم داشته باشم. وقتی ببین قاعده ای که ما ساختیم دو طرف داره، یکی این که وقتی یک عمل عبادی است نمیتونم اجیرشم، یکی این که جایی که اجیر شدم دیگه نمیتونم قصد قربت کنم. اگر مثلا من اجیر شدم کیف این آقا رو ببند تا اونجا دیگه نمیتونم توش قصد قربت کنم، اگر اجیر نشده بودم مجانی بود میتونستم به خاطر خدای کار انجام بدم و ثواب ببرم، ولی حالا دیگه نمیشه چون اجیر شدم. پس این دو طرف سکر توجه داشته باشید، اینا که عجیر میشن دیگه تو کارشون ثوابی خبری نیست، مثلا در بله کارگر یک کارخونه یه دیگه تو نمیتونه تو این عملش بسته، ولی یک کار فرهنگی خوبی هم میشه عجیری اخلاص نداره ثوابی هم بقید ثوابت به خود نکن خود تو زحمت میشه، معناش اینه دیگه اصلا نمیشه توی عبادت هم باشه، نمیشه نمیتونی در چیزی که عجیر شده قصد قربت کنی، بعد اون عمل اول عبادی باشه باطله، اگر عبادی نباشه باطل نیست ولی برای ثواب نمیتونه، این قانون قانون کلی چیزی که من برش عجیر شدم نمیتونم روش قصد قربت کنم، میخواد عمل عبادی باشه نباشه، اگر عبادی باشه کلا باطل، اگر توسلی باشه باطل نیست ولی ثواب نمیده، اینو باید بدونی. یعنی اینجا شاید خواهد
درستش بکنه یه وقت؟
نه این قاعده، حالا این قاعده نه این درست دیگه،
نه اینجوری باشه هم اجاره باطل همون فعل خرابه.
آره دیگه
تو توش مخواهد بگم هم خرابه
تو دو رو یک سکر، اصلا چیز جدیدی نیست که همه حرف قبلی تکرار کردیم، بخواهد این مقدمه یه حرف رو خواهد بشه، یه مسئله ای در فقه دارن اونه که اگر بنده عجیر بشم کسی رو طواف بدم میتونم خودم هم نیت طواف کنم یا نه، این سوال به جون مربوط میشه. الان شب میگه از این حرفا که زده میفهمید نه دیگه خودش نمیتونه نیت طواف کنه، چرا وقتی عجیر شد این دور زدن های او از باب اطاقت الغیر شده مورد اجاره، چون برای این دور زدن ها داره پول میگیره دیگه نمیتونه نیت مخلصانه داشته باشه، پس اگرم برای خودش طواف نیت بکنه نیت کرده ولی چون اخلاص نداشته طواف خودش باطله. من عجیر شدم بر اطافه نه من نیابت، یه وقت من عجیر میشم از طرف کسی طواف کنم، یه وقت عجیر نمیشم از طرف کسی طواف کنم، عجیر میشم رو طواف بدمش دور بدم، مثلا کسی نمیتونه میخوام اطافه مثلا سبی رو بچه هایی که محرم میشن همینجوری باید طوافشون بدم، من از طرف او نیابت طواف نمی کنم، من او رو اطافه می دم، یعنی من نیت می کنم از طرف او، بچه که حالیش نیست اون رو به مثلا این طرف رو روش چهرش به سمت کعبه از اول حجر الاسود نیت می کنم دورش می دم هفت دور تموم می شه، به میگن اطافه، من به نیابت از او کار انجام نمی دم، او رو می چرخانم او رو طواف می دم،
تو کار انجام می دیگه هم او رو طواف می دم.
شما در اینجا دارید راه شماره
بچه که نیت نمی
کنید، حالا نگفتیم این جواب نداد، بچه نیت نمی کنید، من نیت نه نشد نیابت نیابت من عمل و نیت همه از منه، من دارم او رو ببین، مثلا میگه کسی نمیتونه وضو بگیره او رو وضو بدهید، نگه در که به نیابت از او وضو بگیرید، من او رو وضو میدمش،
نیت
نیت دیگه، مثلا یک کسی بیهوشه یا یک کسی اصلا حواسش نیست میگن وضو بدید، نیتش با شما شو سرش بگید ولیش او رو وضو میدید، شما کاری هم نفیم میدید اصلا
سرم هم
به اطافه اصلا معناش اینه یک سبیه شما باید توافش بدید، یک صورت مسئله است، مسئله صورت دیگری هم داره، که من عجیر برای اطافه نمیشم، عجیر برای حمل میشم، اون کجاست؟ طرف حواسش جمع فقط راه نمیتونه بره، بیرون از این تختا هست گاهی تو مکه الان شد جمع کردن بیرون چرا تختا هست، من اینه نگه میدارم اون بالا خودش نیت میکنه، من فقط دورش میدم، این میشه استجار چی؟ للحمل، اون اولی استجار للاطافه بود، من توافش میدم اصلا نیت و همه کارش با من و حالیش نیست اصلا، پس یه استجار للاطافه داریم یه استجار للحمل داریم، بله قضیه مشترکش اینه، این دور زدن من الان شده متعلق اجاره، من به خاطر اجاره باید این دور زدن انجام بدم در مقابل اون پولی که میگیرم، برای این دور زدن دوباره نیت جدید نمیتونم بکنم، یعنی نیت اخلاص نمیتونم داشته باشم، پس اگر من چه برای اطافه چه برای حمل اجیر بشم نمیتونم، یعنی نیت میتونه بکنی فایده نداره، ما اخلاص توش نیست و عملت باطله، معمول شیخ میگه شاید به خاطر همین بوده فتوایی از ده نمیکنه، مسئله اختلافیه، بعضی بین اطافه و حمل تفسیر قائل شدن، بعضی موارد رو تفسیر دادن، تا ببینیم به چه جمع‌بندی توی این مسئله اصلا رفت چی داره یا نداره، اصلا مثال غلطیه، مثلا آقای شیخ اصلا رفتی به فرش ما نداره این مثال.